بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
جمعه شما بخیر دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز هشتم آذر ماه 1381 خورشیدی که برابر است با 29 روز از ماه نوامبر سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم، میزبان شما در طول 3 ساعت برنامه‌های بخش شامگاهی رادیو آزادی در این روز جمعه با مطالبی متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و همینطور با مطالبی از دنیای دانش، ورزش، فرهنگ و هنر. در برنامه امروز افزوده بر مطالب ایران، گزارش‌های خبری بین‌المللی را خواهیم شنید از آخرین تحولات جهانی و همینطور مانند هر روز گزارش اینترنت، گزارش علمی، کتاب امروز، حرف ترانه‌ها و بخش‌های متنوع دیگری برای شما داریم. درباره تغییرات عمده‌ای که در برنامه‌های رادیو آزادی از روز دوشنبه هفته آینده پدید خواهد آمد هم با شما صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم همراه ما باشید در طول ساعت برنامه شامگاهی. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با سلام، من بهمن باستانی، اخبار را از رادیو آزادی به آگاهی شما میرسانم. در برنامه 3 ساعته امروز نیز به روال هر روز 6 بخش اخبار خواهیم داشت که هر نیم ساعت تازه ترین خبرها را به آگاهی شما خواهیم رساند. در این بخش نخست به عناوین خبرها تا این لحظه توجه فرمایید. فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران در نشست ویژه قدس در تهران اسرائیل را قده سرطانی خواند که به گفته آیت الله خمینی باید از بین برود. در پاسخ به فراخوان حکومت و با حضور رئیس جمهور و برخی دیگر افراد حکومت ایران، صدها هزار بسیجی امروز در خیابان‌های تهران راهپیمایی کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، از جوانان و دانشجویان خواست تا طرح پرسش‌ها و اعتراضات داخلی را به بعد از آنچه دور کردن آمریکا از کشور خواند موکول کنند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری را نادرست خواند و گفت این حکم یقیناً تغییر خواهد کرد. در بلژیک به دنبال درگیری‌های شدید مهاجران عرب با پلیس و بازداشت 130 تن از مهاجران، امروز مسئول سازمان اتحاد عرب اروپا در این کشور به اتهام تحریک پلیس بازداشت شد. آمریکا نقطه تمرکز خود را در افغانستان از جنگ با تروریسم به بازسازی این کشور تغییر می‌دهد. و علی‌رغم انتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان از روسیه مبنی بر اعمال تبعیض علیه تاجیک‌ها، امروز دومین گروه مهاجران تاجیک از روسیه به جمهوری تاجیکستان بازگردانده شدند. برنامه امروز رادیو آزادی را با گزارش‌های مربوط به تحولات ایران ادامه می‌دهیم. ایران هفته بسیار پرحادثه و پرماجرایی را پشت سر گذاشت. پیامدهای اعتراض‌های دانشجویی به حکم اعدام برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه، تهدیدهای مقام‌های محافظ کار حکومت به برخورد با حرکت‌های دانشجویی، دستگیری و آزادی سران دفتر تحکیم وحدت و همینطور درگیری لباس شخصی ها با شرکت کنندگان در مراسم یادبود داریوش و پروانه فروهر روی هم رفته هفته بسیار پرتلاطم را در ایران ترسیم کردند. همکارم جمشید زند نگاهی دارد به اهم رویدادهای هفته گذشته ایران.
در هفته‌ای که گذشت، نیروی بسیج، لباس شخصی ها و قوه قضاییه پس از دو هفته سکوت وارد صحنه شدند. برهم زدن تجمعات دانشجویی و ضرب و شتم دانشجویان معترض در تهران و شهرستان‌ها که از چندی پیش شروع شده بود، در هفته گذشته با به خیابان آمدن نیروی بسیج و لباس شخصی‌ها شدت گرفت. آیت الله خامنه‌ای در خطبه‌های پیش از نماز روز جمعه بدون ذکر نام هاشم آقاجری و اشاره به حکم اعدام او و تعطیلی بیشتر کلاس‌های درس در دانشگاه‌های کشور به مردم هشدار داد که دشمن در پی بهانه‌جویی برای ایجاد اغتشاش و آشوب است. او گفت نباید وقفه‌ای در کار مراکز علمی ایجاد شود.
ملت امروز احتیاج دارد به وحدت کلمه، عدم وقفه در همه کارهای سازنده، به خصوص کارهای علمی. امروز روز کار برای ملت ما، روز این نیست که بنشینن و بازتاب امواج دشمنی‌های دشمن را در اینجا تماشا کنن و به هم حواله بدن. خیلی بایستی هوشیار باشد.
اما همزمان با این اظهارات آقای خامنه‌ای در روز جمعه، در گوشه دیگری در تهران یعنی خانگاه صفی علی شاه، عده‌ای از لباس شخصی‌ها به ضرب و شتم تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم یادبود فروهرها پرداختند. پرستو فروهر:
بله، درگیری شد. من خودم وقتی که از مسجد آمدم بیرون، گروهی که همراه من بود مورد حمله یک عده قرار گرفت که ما تو اون لحظه نمیتونستیم ببینیم کیا هستن. لباس شخصی داشتن، با باتوم و مشت و کمربند میزدن کسانی رو که اطراف من بودند و یه اسپری اشک‌آور هم زدن که خب همه دچار ناراحتی شدن.
روز دوشنبه هم لباس شخصی ها و نیروی بسیج دانشجویی از ورود حبیب الله پیمان به مراسم سخنرانی در دانشگاه شهید بهشتی جلوگیری کردند و سرانجام روز سه‌شنبه شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران 4 نفر از فعالان دفتر تحکیم وحدت را بازداشت کرد. این 4 نفر در نقاط مختلف تهران و به دست افراد لباس شخصی دستگیر شدند. در اولین ساعات بازداشت ها دانشجویان نگران وضعیت دوستان خود بودند. هادی کهارزاده:
برخوردی که در جلوی منزل آقای مومنی با یکی از همراهان ایشون شده بود و به صورت ایشون اسپری پاشیده بودند و آقای مومنی رو بوده بودن، این نگرانی ما رو تدچندان کرد. خوشبختانه متوجه شدیم که دادگاه انقلاب مسئولیت دستگیری به عهده گرفته و با اعلامی که قوه قضاییه کرده و قولی که برای پیگیری به آقای شاهرودی دادن برای پیگیری این پرونده، متوجه شدیم که توسط قوه قضاییه این دستگیری صورت گرفته.
پس از اینکه معلوم شد دادگاه انقلاب دستور بازداشت ها را صادر کرده است، دانشجویان و عده‌ای از نمایندگان مجلس فعالیت‌های خود را برای آزادی این 4 عضو فعال دفتر تحکیم وحدت آغاز کردند. صبح روز چهارشنبه، آقایان مومنی، اتری، رضوی فقیه و امینزاده با سپردن التزام آزاد شدند. سعید رضوی فقیه پس از آزادی از زندان گفت که بازجویی‌ها در ارتباط با اعتراضات دانشجویی بود. او نحوه برخورد دادگاه را خوب توصیف کرد، ولی نحوه بازداشت را موجب تضعیف چهره نظام دانست و گفت این اقدامات نه تنها فایده ندارد، بلکه حیثیت بخش بزرگی از دستگاه قضایی را به صورت سخاوتمندانه هزینه می کند. در هفته گذشته 134 نفر از روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران مطبوعات نیز با با انتشار بیانیه‌ای به مسئولان نظام هشدار دادند که برای قرار دادن قوه قضاییه در جایگاه قانونی خود باید اقداماتی فوری به عمل آورند. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، میگوید مردم دیگر به آقای شاهرودی اعتمادی ندارند.
دیگه اعتماد عمومی نسبت به آقای شاهرودی کاملا از بین رفته و اگر قرار باشه که در این دستگاه تحولی ایجاد بشه، در درجه اول باید یک فرد کاملا بی‌طرف که جامعه ایران نسبت به طرفی اون و همینطور میزان علم و درک اون از مسائل امروز جامعه و همینطور سطح جهان، مردم به یک چنین شأنی براش قائل باشن، چون این شخصی باید جایگزین آقای شاهرودی بشه که اون بتونه در ابتدا اعتماد عمومی رو جلب کنه و در سایه اون اعتماد بتونه تغییرات ایجاد کنه.
اما در هفته گذشته این تنها قوه قضاییه نبود که دانشجویان، روزنامه‌نگاران و حقوقدانان خواهان برکناری رئیس آن و بازبینی در عملکرد این قوه شدند، بلکه آیت الله خامنه‌ای نیز هدف انتقاد دانشجویان قرار گرفت. شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت پس از اینکه آقای خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه گفت کسانی که نظام اسلامی را به استبداد و ضدیت با آزادی متهم می‌کنند یا عامل دشمنند و یا فریب‌خورده، بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه با اشاره به این نکته که مسئولیت برخی از برخوردها تنها متوجه قوه قضاییه نیست آمده است: ریشه های این برخوردها را میتوان در اعتقاد برخی به دشمن یا فریب خورده خواندن معترضان و منتقدان یافت. در این بیانیه همچنین دفتر تحکیم وحدت اعلام کرد که تنها راه مسالمت آمیز باقی مانده رجوع به آرای عمومی و رفراندوم برای تعیین مشروعیت و مقبولیت مدعیان است. بدین منظور در روزهای آینده رفراندومی نمادین در سطح دانشگاه‌های تهران برگزار خواهد شد. از طرف دیگر دفتر تحکیم وحدت اعلام کرده است که همچنان در صدد برگزاری مراسم روز دانشجو در 16 آذر ماه است. عبدالله مؤمنی، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت، قبل از بازداشت خود در گفتگوی با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
ممکنه نوع و سبک اعتراض ما با اعتراضاتی که در 2 هفته گذشته داشتیم فرق کنه، ولی قطعاً اثر و کاربرد اون اعتراضاتی که در این هفته آینده خواهیم داشت به مراتب عمیق‌تر و کیفی‌تر از برنامه‌هایی است که در طول 2 هفته گذشته برگزار کردیم و برای 16 آذر نیز پیگیر یک برنامه وسیع هستیم به صورت سراسری در سراسر کشور و به هیچ وجه از پیگیری و مطالبات بر حق خودمون کوتاه نمی‌آییم.
و در حالی که در آخرین روز هفته هزاران نفر از بسیجیان برای نمایش قدرت به خیابان‌ها ریختند، در تهران گفته می‌شود تعدادی از اعضا و هواداران دفتر تحکیم وحدت و سایر تشکل‌های دانشجویی در تهران و شهرستان‌ها برای بازجویی به دادگاه احضار شده‌اند.
جمشید زند و مهمترین تحولات ایران در هفته گذشته. در آخرین روز جمعه ماه رمضان، راهپیمایی‌ها و تظاهرات روز قدس در ایران امسال افزوده بر جنبه همیشگیش، یعنی اعتراض به اسرائیل و آمریکا، نگاهی هم به مسائل داخلی داشت، به گونه‌ای که حضور نیروهای بسیج و سپاه در این راهپیمایی‌ها بیشتر به نمایش قدرت به خصوص در برابر حرکت‌های اعتراضی دانشجویان تعبیر می‌شد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
امروز خیابان‌های ایران شاهد راهپیمایی صدها هزار نفر در اعلام همبستگی با فلسطینیان بود. خبرگزاری رویتر از تهران گزارش می‌دهد در تظاهرات امروز روز قدس که به ابتکار آیت الله خامنه‌ای آخر جمعه هر ماه رمضان برگزار می‌شود، ده‌ها هزار نفر بسیجی مسلح شرکت کردند. گرچه حضور نیروهای بسیجی جزی از تدارکات هفته بسیج به شمار می‌رود، اما این نمایش قدرت در پی 2 هفته اعتراض‌های دانشجویی نیز صورت می‌گیرد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاستمدار پرنفوذ ایران، در سخنرانی امروز خود برای راهپیمایان علاوه بر پرداختن به تاریخچه مسئله فلسطین، گریزی هم به اعتراضهای اخیر دانشجویی زد. آقای رفسنجانی گفت این حرکتها دور از شأن یک ملت رشید و جریانهای سیاسی بالغ است و در ادامه همین حرکتهای اعتراضی اخیر را به مثابه شاد کردن اسرائیل و تفرقه افکنی در داخل دانست و از جوانان خواست هوشیار باشند و به گفته او مسئله را ساده نگیرند. آقای رفسنجانی به راهپیمایان گفت شما مردم خوب، تا وقتی در صحنه باشید نگرانی ها خیلی کم است. ناظران اوضاع ایران معتقدند همزمان شدن روز قدس و هفته بسیج با اعتراض های دانشجویی فرصتی را برای نمایش قدرت حکومت در برابر جریانات ناراضی فراهم کرد. اولین باری که تظاهرات روز قدس کاربردی مشابه برای جمهوری اسلامی داشت به سال 1364 خورشیدی باز می‌گردد. در پی حضور گسترده مردم در پاسخ به فراخوان شاپور بختیار از رهبران وقت اپوزیسیون بود که علی اکبر هاشمی رفسنجانی در مراسم نماز جمعه گفت مردم با شرکت در تظاهرات روز قدس نشان دهند آیا مخالفان اسرائیل در ایران بیشترند یا طرفداران خاندان پهلوی. روز قدس نمادی از موضع جمهوری اسلامی در قبال مسئله فلسطین تلقی می شود. جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و بحث مذاکره با اسرائیل در ایران موضوعیت ندارد. اما به خاطر فشارهای بین المللی بر ایران، آنچه که مقامات جمهوری اسلامی می گفتند با آنچه در صحنه سیاست بدان عمل می کردند فاصله داشت. نزدیک به 10 سال پیش ایران اعلام کرد مانع روند صلح خاورمیانه نخواهد شد. مقامات جمهوری اسلامی نیز پس از آغاز گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان در سال 91 میلادی گفتند از تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در هر نقطه از اراضی اشغالی ما بعد سال 1948 حمایت می‌کنند. از آن پس نیز به رغم اتهاماتی که بر ایران وارد می‌شد، این کشور تأکید می‌کرد از جریانات ضد سازش در منطقه مثل حماس و جهاد اسلامی حمایت تسلیحاتی و مالی نمی‌کند، بلکه این حمایت تنها جنبه معنوی دارد. در مراسم نماز جمعه امروز محمد خاتمی رئیس جمهور که هیچگاه تاکنون سخنران مراسم نبود جز شنوندگان سخنرانی آقای رفسنجانی بود. افسون بر محمد خاتمی دیگر سیاستمداران طرفدار اصلاحات نیز به رغم اختلافهایشان با جناح راست از تظاهرات روز قدس حمایت کردند. به رغم این همبستگی ظاهری تحلیل جناح اصلاح طلب به مسئله فلسطین به تدریج با موضع سنتی جمهوری اسلامی تفاوت آشکاری پیدا کرد. مثلا در بیانیه که حزب اصلاح طلب مشارکت به مناسبت روز قدس صادر کرد سخنی از نابودی اسرائیل به میان نیامده، بلکه گفته شده بزرگترین حمایت از آرمان فلسطین برقراری حکومت‌های مردم سالار در منطقه است. برای این گونه امتیازگیری‌های سیاسی جناح‌ها در ایران با استفاده از مسئله فلسطین، پاره‌ای از چهره‌های روشنفکر ایرانی نیز در سال‌های اخیر استدلال کردند ایران نباید فلسطینی‌تر از فلسطینیان باشد، بلکه باید با رعایت منافع ملی خود به تصمیم مردم فلسطین برای گفتگو با اسرائیل احترام بگذارد. دولت ایران تا این حد در مواضع رسمی خود جلو نیامده. حتی آقای رفسنجانی امروز خطاب به آنهایی که در ایران مسئله فلسطین را از زاویه منافع ملی می‌نگرند گفت همین نگاه باعث شد کشورها از خط مقدم مبارزه با اسرائیل جدا شوند و در صف آمریکا قرار گیرند.
گزارشی بود درباره برگزاری راهپیمایی‌های روز قدس در ایران. صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از چند هفته پیش باعث پیدایش بحران سیاسی تازه‌ای در جمهوری اسلامی شده است. صالح نیکبخت وکیل آقای آقاجری به ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که حتی در صورت مخالفت موکلش با تجدید نظر خواهی وی شخصاً برای ارائه تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور اقدام خواهد کرد. هاشم آقاجری گفته بود که درخواست تجدید نظر نخواهد کرد. اما وکیل وی تأکید کرده بود که موکلش را به تجدید نظر خواهی از حکم متقاعد می کند. علی میر محمد صادقی سخنگوی قوه قضاییه هم گفته است طبق صحبت‌های رهبر پرونده آقاجری باید دقیقاً رسیدگی شود، ضمن اینکه حکم صادره برای آقاجری اصلا صحیح نیست و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. وی افزوده است که اگر حق تجدید نظر به وکیل داده نشده باشد وکیل نمیتواند چنین درخواستی را عنوان کند. در این باره همکارم گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با احمد بشیری حقوقدان در تهران.
صالح نیکبخت وکیل هاشم آقاجری گفته که حتی اگر موکلش درخواست تجدید نظر نکنه خود او شخصا درخواست تجدید نظر خواهد کرد در دیوان عالی کشور. آقای بشیری، آیا از لحاظ قانونی چنین چیزی عملی هست که بدون موافقت موکل وکیل درخواست تجدید نظر بکنه؟
ظاهر قضیه این است که وکیل وقتی وکالت کسی رو بر عهده میگیره در حدود اختیاراتی که در وکالت نامه بهش تفویض شده بدون مشورت با موکلش میتوانه اقداماتی رو که لازم هست انجام بده. اما این مال وقتی است که موکل با همه یا با پاره از کارهایی که اون میخواد به موجب وکالت نامه انجام بده صریحا مخالفت نکرده باشه. ولی اگر امر دایر بشه که موکلش برای انجام کاری که اون وکیل میخواد انجام بده رضایت نداشته باشه، مثلا به وکیل خودش بگه که فلان کار رو شما نباید بکنی ولو اینکه در وکالتنامه تصریح شده باشه، وکیل اگر این کار رو بره خودسرانه انجام بده معذور نبوده از طرف موکلش و عملش باطله. در این مورد که آقای نیکبخت صحبت کردن و گفتن که بدون رضایت موکلشون این کار رو خواهند کرد، اگر موکل ایشون قبلا ایشون رو من نکرده باشه حرف ایشون تا اینجا درست، ولی اگر صریحا موکل گفته باشه که شما حق تجدید نظر خواهی ندارید، ایشون حق نداره قانونن که بره تجدید نظر خواهی بکنه و اگر همین کار رو بکنه کارش از نظر حقوقی باطل.
آقای نمازی دادستان کل کشور گفته بودن که در صورتی که آقای آهاجری در مهلت قانونی به حکم خودش اعتراض نکنه محکومیت او قطعی میشه. این مهلت قانونی چقدر هست؟
معمولا 20 روز بعد از ابلاغ رأی.
پس اگر خود آقای آقاجری با تجدید نظرخواهی موافقت نکنه پرونده ایشون نمیتونه در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار بگیره یا تجدید نظر بشه حکم ایشون؟
چه شخصا چه به وسیله وکیلشون، ایشون اگر تجدید نظرخواهی نکنند در واقع بابت درخواست ایشون پرونده قابل رسیدگی نخواهد بود. اما به موجب قوانینی که ما داریم دادستان پرونده هم حق تجدید نظرخواهی داره. ممکن است که مواردی وجود داشته باشه که دادستان انگوش اونها بگذاره و تجدید نظرخواهی بکنه. البته این یه مقدار پیچ قانونی داره، ولی پرونده به هر حال به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت. ولی برای اینکه به درخواست آقای برای آقای آقاجری به توان دادگاه تجدید نظر رسیدگی بکنه، علاوه ظاهر باید که خود ایشون یا وکیلش درخواست بکنن و به درخواست اونا پرونده به دادگاه بره.
و آقای بشیری، اونطوری که آقای خامنه‌ای رهبر دستور داده بودن به قوه قضاییه در مورد پرونده آقای آقاجری، آیا این به معنی تجدید نظر هست یا صورت قانونی دیگری داره؟
این از مقوله تجدید دادرسی است. یعنی قوه قضاییه در این صورت میتوانه با همون مکانیزمی که قانونن وجود داره، چه به وسیله دادستان کل چه به وسیله دیوان عالی کشور، برای تجدید دادرسی اقدام بکنن و الا تجدید نظرخواهی در این مورد مصداقی نداره. اون موکول است فقط به درخواست شخص ذی‌نفع.
احمد بشیری، حقوقدان در تهران، با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی صحبت می‌کرد. حجت الاسلام علیزاده، رئیس روابط عمومی قوه قضاییه، هم امروز تأکید کرد که طبق گفته‌های رهبری پرونده آقاجری مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. در روزهای گذشته به آگاهی شنوندگان گرامی رادیو آزادی رساندیم که از دوشنبه هفته آینده برنامه‌های ما دچار تغییرات عمده‌ای خواهد شد. بار دیگر این تغییرات را، مفاهیم کلی این تغییرات را در گفتاری از ایرج گرگین، سردبیر برنامه‌های رادیو آزادی، می‌شنویم.
شنوندگان عزیز، بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخن پراکنی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا که بر کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، از نیمه ماه دسامبر و آخرین هفته آذر ماه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید و شنونده برنامه‌های آن بودید، جای خود را به رادیوی جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می‌پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده است. درباره برنامه‌ها، هدف‌ها و روش کار رادیو فردا در هفته‌های آینده آگاهی‌های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد گرفت. آنچه به اختصار در اینجا اشاره به آن لازم است این است که پیشبینی شده است حدود 65% برنامه‌های رادیوی جدید به موسیقی و 35% آن به خبر و گزارش‌های خبری اختصاص یابد و این روشی است که بسیاری از مؤسسات رادیویی جهان به ویژه آنان که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل می‌دهند در برنامه ریزهای رادیویی خود از آن پیروی می‌کنند. وظیفه تهیه و ارائه بخش عمده‌ای از برنامه‌های خبری رادیوی جدید همچنان به عهده افرادی خواهد بود که در 4 سال گذشته از رادیو آزادی با شما سخن گفتند و گزارش‌های مربوط به رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان را به آگاهی شما رساندند. من خود همراه با همه کارکنان و برنامه سازان و خبرگزاران رادیو آزادی با سرافرازی این دوران از عمر کار حرفه‌ای خود را به پایان می‌رسانم و همت، کوشش و پشتکار همین برنامه سازان و خبرنگاران رادیو آزادی در پراگ، پایتخت جمهوری چک و برخی دیگر از پایتخت‌ها و شهرهای مهم جهان بود که در مدت کوتاه این رادیو را به یک وسیله مهم اطلاع رسانی و یک ابزار مؤثر نشر گزارش‌های موثق درباره رویدادهای ایران تبدیل کرد، فرصتی برای بحث‌ها و تبادل نظرها و تحلیل‌های مفید و روشنگرانه رادیویی فراهم ساخت و برای رادیو آزادی اعتبار آفرید و اعتماد شنوندگان آن را در سراسر جهان به ویژه در ایران به خود جلب کرد. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در چارچوب هدف‌های تعیین شده و خط مشی سازمانی که بخشی از آن به شمار می‌رفت، در 4 سال گذشته کوشید بی‌طرفی مورد احترام در حرفه روزنامه‌نگاری را در ارائه خبر و گزارش در دستور کار خود قرار داد، به تبلیغ هیچ گونه دیدگاه سیاسی یا اقتصادی و مذهبی نپردازد، از شایع پراکنی و جنجال برانگیزی خودداری ورزد و در حد توان حقیقت را بجوید و بگوید و در حمایت از اندیشه حقوق بشر و گسترش دموکراسی بکوشد. تهیه کنندگان، خبرنگاران و کارکنان رادیو آزادی خواهند کوشید تا همین روش را در رادیویی که جایگزین رادیو آزادی خواهد شد به کار بندند و این همان چیزی است که از آنان خواسته شده است. بدین ترتیب از روز دوشنبه 2 دسامبر، 11 آذرماه، پخش برنامه‌های رادیو آزادی به صورت کنونی پایان خواهد پذیرفت. در طول 2 هفته اول ماه دسامبر از ساعت 7:30 به وقت تهران، 15 به وقت اروپای مرکزی، برای آنکه ارتباط شما با رویدادهای ایران از طریق این رادیو قطع نشود، هر روز به مدت 30 ساعت مجله خبری شامل مهمترین گزارش‌های روز ایران و جهان روی فرکانس‌های کنونی پخش خواهد شد و پس از آن به مدت 2.5 ساعت در خلال برنامه‌های موسیقی آگهی‌هایی درباره برنامه‌های رادیوی جدید انتشار خواهد یافت. شماره تلفن‌ها و فکس و نشانی پست الکترونیکی ما نیز در هفته‌های آینده همچنان در اختیار شما خواهد بود. در اینجا لازم می‌دانم از همه کسانی که در طول 4 سال گذشته با این رادیو همکاری کردند، از همه دانشوران، نویسندگان، هنرمندان در سراسر جهان به ویژه در ایران سپاسگزاری کنم. درباره کار خود در 4 سال گذشته و رادیویی که جایگزین رادیو آزادی خواهد شد در روزهای آینده باز هم با شما سخن خواهیم گفت.
و اما در ادامه برنامه‌های امروز رادیو آزادی مطالب متنوعی برای شما خواهیم داشت، از جمله گزارش‌های دیگر از تحولات داخلی ایران و بازتاب آن در رسانه‌های بین‌المللی، خبرهای ورزشی، گزارش اینترنت و دانستنی‌های پزشکی و مطالب متنوع دیگر.
بهمن باستانی، تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی شما میرسانم. فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران اسرائیل را قده سرطانی خواند که به گفته آیت الله خمینی باید از بین برود. محمد حجازی فرمانده نیروی مقاومت بسیج افزود برای پیشگیری از نابودی و تباهی ملت‌ها تنها راه حذف این قده سرطانی است. دو ماه پیش هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به ایران برای ادامه مذاکرات جهت پیشبرد مناسبات بازرگانی از جمهوری اسلامی خواست تا حقوق بشر را رعایت کند و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. امروز در پاسخ به فراخوان حکومت و با حضور رئیس جمهوری و برخی دیگر افراد حکومت ایران، صدها هزار بسیجی در خیابان‌های تهران راهپیمایی کردند. این دومین گردهمایی و راهپیمایی بسیجیان به دنبال دو هفته اعتراضات گسترده دانشجویی علیه سیاست‌های حاکم و به انگیزه اعتراض به حکم اعدام هاشم آقاجری، استاد دانشگاه تربیت مدرس بود. در راهپیمایی امروز که به مناسبت روز قدس انجام شد، بسیجیان ایران در حمایت از دبیر کلی سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان نیز شعار سر دادند. در قطعنامه پایانی راهپیمایی امروز بسیجیان بار دیگر اعلام کردند که تا آخرین قطره خون مجری فرامین ولی فقیه هستند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی از جوانان و دانشجویان خواست تا طرح پرسش‌ها و اعتراضات داخلی را به بعد از آنچه دور کردن آمریکا از کشور خواند موکول کنند. آقای رفسنجانی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، اعتراضات گسترده اخیر در ایران را به صهیونیسم بین‌المللی نسبت داد و گفت امروز بیش از 8 میلیون بسیجی در ایران هست که مانند مقابله آنان با شورش‌های اول انقلاب در هر جای کشور که هستند، خصومت‌های دشمنان را خونسا می‌کنند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری را نادرست خواند و گفت این حکم یقیناً تغییر خواهد کرد. میر محمد صادقی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه بر طبق مقررات اگر خود متهم طی 20 روز فرجام خواهی نکند حکم دادگاه بدوی قطعی خواهد بود، افزود با توجه به دستور رهبر جمهوری اسلامی به احتمال زیاد این حکم به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت و یقیناً تغییر خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد که حکم صادر برای آقاجری اصلاً صحیح نیست. صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری، استاد دانشگاه تربیت مدرس، به دلیل سخنرانی که او 3 ماه پیش در همدان ایراد کرد، انگیزه بروز گسترده اعتراضات دانشجویی طی 2 هفته اخیر در ایران شد و به دنبال این اعتراضات رهبر جمهوری اسلامی به قوه قضاییه فرمان داد تا این حکم را مورد تجدید نظر قرار دهد. ادامه خبرها. پلیس کنیا اعلام کرد 12 مظنون به شرکت در عملیات انفجاری روز گذشته در کنیا را بازداشت کرده است. به گفته سخنگوی پلیس کنیا، بلافاصله به دنبال انفجار مذکور 2 نفر که گذرنامه آمریکایی داشتند بازداشت شدند. در جریان عملیات انتحاری دیروز علیه اسرائیلیان در کنیا 15 نفر از جمله 3 عامل عملیات انتحاری کشته شدند. در پیگرد این حادثه با پلیس کنیا ماموران امنیتی آمریکا و اسرائیل همکاری می‌کنند. مسئولان امنیتی اسرائیل و کنیا مسئول حادثه دیروز در کنیا را سازمان القاعده اسامه بن لادن اعلام کردند. در افغانستان فرمانده نیروهای آمریکا در این کشور جنرال تامی فرانکس اعلام کرد آمریکا نقطه تمرکز خود را در افغانستان از جنگ با تروریسم بر بازسازی این کشور تغییر می‌دهد. همزمان خبرهایی که از افغانستان به دست ما رسیده است حاکی است که در اثر انفجاری که در یک مسجد در شمال این کشور روی داده دست کم 5 تن زخمی شدند. 2 انفجار دیگر در شرق افغانستان در جلال آباد روی داد که تلفاتی به بار نداشت. 3 روز پیش نیز 1 رشته حملات مسلحانه از جمله با راکت علیه پایگاه‌های آمریکا و نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در این کشور توسط افرادی که ناشناس توصیف شده اند صورت گرفت. این بود گزیده تازه ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
برنامه های بخش شامگاهی رادیو آزادی را ادامه می دهیم با گزارش هایی درباره ایران، مسائل ایران و بازتاب های آن در رسانه های بین المللی. جبهه متحد دانشجویی با انتشار اطلاعیه‌ای از اعتصاب غذای مهرداد لهراسبی خبر داده است. یکی از دانشجویانی که در حوادث کوی دانشگاه تهران دستگیر شد و از تیر ماه سال 1378 تا کنون در زندان اوین تهران به سر می برد. جبهه متحد دانشجویی نوشته است که مهرداد لهراسبی از روز یک شنبه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است. در این باره همکارم گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با حسن زارع‌زاده، سخنگوی جبهه متحد دانشجویی، از تشکل‌های دانشجویی غیررسمی در ایران.
جبهه متحد دانشجویی خبر داده که مهرداد لهراسبی از دانشجویانی که در حوادث کوی دانشگاه دستگیر شد و همچنان زندانی هست دست به اعتصاب غذای نامحدود زده از روز یک شنبه. آقای زارع‌زاده، علت اعتصاب غذای آقای لهراسبی چی هست؟
دلیل این اعتصاب غذا بر اساس اون چیزی که شخص ایشون اعلام کرده و در تماس با ما گفته این هست که روند دادرسی پرونده ایشون ناعادلانه بوده. ایشون درخواست برگزاری یک دادگاه با حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه در یک شرایط عادلانه رو داره و همینطور معترض هست به این که مدت بسیار زیادی رو در زندان هست و بایستی که هرچی سریع‌تر به ایشون مرخصی یا آزادی ایشون از طرف قوه قضاییه اعلام بشه و ایشون میگن که به هیچ عنوان هم حاضر نیستن درخواست عفو بکنن و فقط بایستی که به خواسته های ایشون قوه قضاییه یا دستندرکارانی که در این مسئله به هر حال نفوذ دارن و پیگیر مسائل ایشون هستن دنبال بکنن و به ایشون جواب مثبت بدن.
آقای لهراسبی به 15 سال زندان محکوم شدن، درسته؟
در ابتدا ایشون به اعدام محکوم شدن و اعدام ایشون با یک درجه عفو 15 سال شد و الان ظاهراً 15 سال هست. اگر چنانچه کم نشده باشه که رسماً هم اعلام نشده، فقط بعضاً شنیده میشد که این 15 سال 10 سال شده، اما فکر میکنم همون 15 سال به قوت خودش باقی هست. اما در این حال من فکر میکنم شخصا که قوه قضاییه خودش تصمیم داره که دانشجویان یا محکومین حوادث دانشجویی که مدتای زیادی هست که در زندان هستن رو آزاد بکنه.
چرا شما چنین اعتقادی دارید؟
برای اینکه قوه قضاییه بارها به دانشجویان مرخصی های طولانی مدت داده و بعضا هم به تمدید مرخصی اینها جواب مثبت داده و حتی در سال گذشته هم شما شاهد بودید که 2-3 نفر از اینها رو هم آزاد کردن،
اما با درخواست به طور مثال تمدید مرخصی آقایان محمدی، برادران محمدی و آقای باطبی موافقت نشد.
بله، خب ببینید، آقایون محمدی ها، منوچهر و اکبر در حدود 5 روز مرخصی داشتند که این مرخصی 5 روزه تمدید شد و 10 روز شد و حدود 10 تا حتی بیشتر هم، چند روزم بیشتر اینا در مرخصی بودن. تلاش ما بر این بود که مرخصی اینها تمدید بشه. به خصوص منوچهر محمدی نیاز به 1 ماه مرخصی داشت چون که پزشک متخصص ایشون گفته بود که ایشون در چند نوبت در زیر عمل جراحی قرار بگیره و تا 1 ماه این مداوا طول میکشه. اما در این حال قوه قضاییه با 1 بار تمدید مرخصی موافقت کرد و ما بقیه موافقت نکرد. چه دلایل خاصی اونها داشتن که ما خیلی اصرار داشتیم که این مرخصی بیشتر تمدید بشه. در مورد اکبر هم همینطور بود، اما در مورد آقای باطبی ایشون 1 ماه در مرخصی بودن و من تا حالا ندیدم که قوه قضاییه 1 ماه مرخصی به یک زندانی بده، ضمن اینکه ما 1 ماه مرخصی رو هم در قانون نداریم مگر اینکه شرایط ویژه پیش بیاد.
آقای زارع‌زاده، آقای لهراسبی از اعضای جبهه متحد دانشجویی بود، یعنی در چارچوب تشکل شما فعالیت میکرد. خود شما و چند نفر دیگر از همین تشکل روز شنبه به دادگاه احضار شدید. علت احضار شما چی هست؟
بله، قرار هست که شنبه عده زیادی از اعضای جبهه متحد دانشجویی در دادگاه انقلاب حاضر بشن. همینطور در شهرستان ها هم چند نفر از دوستان ما، از جمله آقای قدیمی در سابه احضار شده. در تهران هم آقای دکتر جواد امامی، آقای پرویز سفری، آقای سلامتی، آقای صحتی و چند نفر دیگر از دوستان ما احضار شدن که این احضارها میتونه مرتبط باشه با روز 16 آذر و همینطور روز 1 آذر که گذشت و از قبل این احضاریه‌ها ابلاغ شده، همینطور از سایر تشکل‌های دانشجویی از جمله دفتر تحکیم وحدت هم قرار هست که به دادگاه انقلاب مراجعه بکنن.
حسن زارع‌زاده سخنگوی جبهه متحد دانشجویی در گفتگویی با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن در مقاله‌ای تحلیلی با عنوان انقلاب علیه انقلاب درباره رویدادهای اخیر ایران می‌پرسد آیا تظاهرات دانشجویان می‌تواند مقدمه حرکتی بزرگتر باشد یا آنکه سرکوب خواهد شد. اکونومیست از تحلیل خود نتیجه می‌گیرد که مردم ایران حاضر نیستند جلوی گلوله بروند. همکارم شهران طبری نگاهی دارد به مقاله این هفته اکونومیست.
آیا وقایع اخیر ایران یک تکان جدی بود؟ و می‌افزاید اینطور به نظر می‌رسد که این هفته محکم‌ترین دست‌راستی‌ها نیز در تازه‌ترین رویارویی بین خود و اصلاح طلبان تکان خوردند. اکونومیست به دستگیری و سپس آزادی سریع اصلاح طلبان به دستور شورای عالی امنیت ملی اشاره می‌کند که در آن خود آقای خاتمی نیز عضویت دارد و می‌افزاید برخی اصلاح طلبان نشانه‌های اختلاف نظر بین مخالفان خود مشاهده می‌کنند و شاهد این مدعا را اختلاف نظر بین آیت الله خامنه‌ای و عبدالنبی نوازی دادستان کل می‌دانند. اکونومیست به مخالفت نوازی با لغو بی‌قید و شرط حکم اعدام هاشم آقاجری اشاره می‌کند و اینکه او گفته است اگر آقای آقاجری خواهان لغو حکم اعدام خود می‌بود تقاضای تجدید نظر می‌داد. بنی‌افزاید اما علی‌رغم آن آقای خامنه‌ای کوشید با دستور تجدید نظر در حکم او چه خود او این تقاضا را بدهد و چه نه بحران کنونی را پایان بخشد. اکونومیست می‌نویسد وقتی در دو هفته پیش تظاهرات آرام دانشجویان در خوابگاه انجام گرفت به نظر می‌رسید آتش بس برقرار شده باشد. با دخالت آقای خامنه‌ای دولت محمد خاتمی از حمایت خود از تظاهرات دست کشید. فعالان دانشجویی که متوجه شدند از آن به بعد پلیس از آنها در برابر چماقداران حمایت نخواهد کرد به تظاهرات خود پایان دادند. اکونومیست می نویسد رهبر دانشجویان به زودی باید در دادگاه حاضر شوند و انتظار می رود اکبر اتری یکی از آنها متهم به اقدام علیه امنیت ملی شود. اکونومیست سپس به دو لایحه آقای خاتمی اشاره می کند و از قول نزدیکان او می گوید رئیس جمهور که انتظار رد این لوایح را از طرف شورای نگهبان دارد در این مورد ساکت نخواهد نشست و مجلس اصلاح طلب ایران را به رأی دادن به برقراری همه پرسی درباره نوع حکومت آینده ایران دعوت خواهد کرد. در آنجاست که آقای خاتمی با آقای خامنه‌ای تن به تن روبرو خواهد شد که اجازه رهبری برای برقراری همه پرسی لازم است و به این ترتیب ممکن است هرگز این همه پرسی انجام نگیرد. اکونومیست می نویسد یک روزنامه محافظه‌کاران که معمولاً از وقایع روی نداده خبر می دهد تلویحاً خبر از یورشی به اصلاح طلبان در مجلس می دهد. این هفته نامه می افزاید چماقدارانی که در تظاهرات 3 سال پیش دانشجویان به جان آنها افتادند دوباره به خیابانها سرازیر شدند. معاون سپاه پاسداران گفته است در صورت بروز تهدیدهای داخلی و حمله به اساس جمهوری اسلامی بسیجی ها تردیدی به خود راه نداده وارد صحنه خواهند شد. آقای خامنه‌ای و سایر محافظه‌کاران به وضوح گفتند که آقای اتری و همراهانش را در زمره چنین تهدیدهای داخلی می‌شناسند. اکونومیست می‌نویسد فعالان دانشجویی پیشکسوتان جنبشی هستند که نه تنها دیکتاتوری مذهبی که دموکراسی مذهبی را هم که آقای خاتمی بدون نتیجه می‌کوشد بنا کند قبول ندارند. اکونومیست نتیجه می‌گیرد در حال حاضر مخالفانی چون آقای اتری مورد حمایت اصلاح طلبان میانه رو هستند و می‌پرسد اما اکنون که دانشجویان موفق شدند گسترده ترین تظاهرات سالهای اخیر را برپا کنند آیا خواهند توانست رهبری قیامی بزرگتر را به عهده گیرند؟ پاسخ این سوال را اکونومیست منفی می‌داند و می‌نویسد نه، آنها نخواهند توانست، چرا که اکثریت ایرانی‌ها هر قدر هم که از نظام کنونی ناراضی باشند حاضر نیستند درگیر این مسائل شوند. اگر زمانی این جنبش به مراحل نهایی وارد شود مردم حاضر نخواهند شد در برابر گلوله سینه سپر کنند.
هفته‌نامه اکونومیست و تفسیری که این هفته‌نامه درباره رویدادهای ایران منتشر کرده بود. اما روزنامه مصری الاهرام می‌نویسد چنانچه حکومت صدام حسین در اثر اقدامات آمریکا سرنگون شود، حکومت ایران با نگرانی نسبت به آینده خود آماده است تا موضع خود را در برابر اسرائیل و مسئله فلسطین تغییر دهد. فریده رهبر نگاهی دارد به گزارش تفسیری الاهرام در این باره.
روزنامه مصری الاهرام در گزارشی تفسیری زیر عنوان تفسیر مسئله عراق بر موضع ایران در برابر مسئله فلسطین می نویسد، به تازگی حکومت ایران به مناسبت 23 سالگرد گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی مراسمی در تهران برگزار کرد و این در حالی است که این حکومت به هر وسیله‌ای دست می‌زند تا پس از سرنگونی حکومت عراق هدف اقدامات آمریکا قرار نگیرد. الاهرام می نویسد ایران اعلام کرده است همان گونه که واشنگتن خواسته است در مبارزه جهانی علیه تروریسم شرکت می کند. با این همه واشنگتن حمایت ایران را از سازمانهای فلسطینی حماس و جهاد اسلامی حمایت از تروریسم می داند. علاوه بر این ایران رسما اعلام کرده است که سازمان حزب الله لبنان مورد حمایت تهران قرار دارد. این سه سازمان از سوی واشنگتن سازمان‌های تروریستی به شمار می‌رود. الاهرام می‌نویسد در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر اسرائیل کشتی کارین را توقیف کرد و آنگونه که مقامات اسرائیل اعلام کردند این کشتی حامل اسلحه از ایران برای فلسطینی‌ها بود. از طرف دیگر ایران 250 تن از اعضای القاعده را که به این کشور گریخته بودند به کشورهای اصلی آنها تحویل داد. الاهرام می نویسد اقدامات ضد و نقیض ایران در برابر سیاست‌های واشنگتن شامل موضع‌گیری این کشور در مورد مسئله عراق نیز می گردد. بدین معنا که ایران از یک سو مخالفت خود را با حمله نظامی آمریکا به عراق مورد تاکید قرار داده، اما از سوی دیگر علی شمخانی وزیر دفاع ایران میگوید چنانچه هواپیماهای آمریکایی در جریان حمله به عراق وارد آسمان ایران گردند دشمن تلقی نخواهند شد. این روزنامه می‌افزاید مقامات واشنگتن بارها از ایران خواستند که اسرائیل را به رسمیت بشناسد و از حمایت سازمان‌های فلسطینی دست بردارد. در پاسخ به این خواسته ای آمریکا، حکومت ایران حمایت از فلسطینی‌ها را یک وظیفه مذهبی برای خود اعلام کرده است. اما واقعیت این است که مسئله فلسطین یک فرصت طلایی برای حکومت ایران فراهم آورد تا با استفاده های تبلیغاتی از آن مسائل داخلی خود را بپوشاند. الاهرام می نویسد به طور نمونه ایران چند ماه پیش در حمایت از فلسطینی ها از کشورهای منطقه خواست که صدور نفت خود را به مدت یک ماه متوقف سازند. اما زمانی که عراق این دعوت را پذیرفت از موضع خود عقب نشست. الاهرام می نویسد در عرصه واقعیت ها چنانچه در اثر اقدامات آمریکا حکومت صدام حسین سرنگون شود، می توان انتظار داشت که حکومت ایران با احساس نگرانی بیشتر موضع کنونی خود را در مقابل مسئله فلسطین تغییر داده و حتی در مسیر خواسته های واشنگتن در این زمینه حرکت کند.
اما روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه نیز در شماره امروز خود پس از مروری بر سیاست‌ها و خواسته‌های مشترک ایران و آمریکا در سرنگونی حکومت طالبان در سال گذشته به تجزیه و تحلیل سیاست بی‌طرفی فعال ایران در قبال مسئله عراق پرداخته است. شهرام میریان و نگاهی به مطلب فرانکفورتر آلگماینه.
ایران سیاست بی‌طرفی فعال خود را تمرین می‌کند. عنوان مقاله خانم کریستیان هوفمن، خبرنگار روزنامه فرانکفورت آلگماینه در تهران است. با اشاره به این موضوع که سیاست ایران در قبال آمریکا در این ماه وارد مرحله تازه‌ای شده است، می‌نویسد مانند سال گذشته به هنگام سرنگونی طالبان، این بار هم ایران دارای علایق مشترکی است با آمریکا، از آن جمله اند نابودی سلاح‌های کشتار همگانی، سقوط صدام حسین و برپایی یک حکومت باسواد در عراق. ولی با توجه به عدم ارتباط مستقیم و رسمی میان تهران و واشنگتن، اسبابی فراهم نشده است که دو طرف علایق مشترک خود را دنبال کنند. این روزنامه آلمانی با پرداختن به این موضوع که در ایران و آمریکا جناحایی یافت می‌شوند که نمی‌خواهند دو کشور به هم نزدیک شوند، به تماس‌های غیر مستقیم و غیر رسمی میان دو کشور می‌پردازد و از گزارش 5 روز پیش فرستنده تلویزیونی CNN یاد می‌کند که بر اساس آن تهران و واشنگتن به این توافق دست یافتند که بنگام حمله احتمالی علیه عراق، هرگاه هواپیماهای آمریکا سقوط کنند و یا ناچار به فرود اضطراری در خاک ایران شوند، ایران موظف است ضمن رساندن کمک‌های پزشکی سرنشینان هواپیماها را نیز هر چه سریع‌تر بازپس دهد. اگرچه این گزارش از سوی وزارت خارجه ایران رد شده است، ولی به قول روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، بنگام جنگ علیه طالبان ایران قول مشابهی به آمریکا داده بود. از این گذشته تهران تا یه 2 ماه اخیر علاماتی به واشنگتن داده است که جملگی حکایت از آمادگی همکاری دارند، که از آن جمله اند جلوگیری ایران از قاچاق نفت توسط حکومت عراق در خلیج فارس و همینطور موافقت آن کشور در جهت برقراری تماس میان گروه باقر حکیم که در ایران ساکن است با دولت آمریکا. یک نشانه مثبت دیگر سخنان علی شمخانی وزیر دفاع ایران است که چندی پیش گفت هرگاه هواپیماهای آمریکا سهواً و نه عمدن وارد حریم هوایی ایران شوند، این رویداد به عنوان یک عمل خصمانه تلقی نمی شود. روزنامه فرانکفورت آلگماینه در شماره روز جمعه خود سپس می افزاید یکی از علایق ایران در عراق از بین بردن گروه مخالف خود، یعنی سازمان مجاهدین خلق، است که در میان اکثر کشورهای غربی آن سازمان را به عنوان یک نهاد تروریستی ارزیابی کردند. آنگونه که گزارش‌های خبری از دنیای عرب می‌گوید، گویا ناجی صبری وزیر خارجه عراق بنگام دیدار خود از تهران از تحویل مسعود رجوی به ایران سخن گفته است. آزادی تمامی اسرای ایرانی و پرداخت خسارات ناشی از جنگ دیگر پیشنهادهایی بوده که ناجی صبری به مقام‌های ایرانی داده، در عوض اما خواهان آن شده است که در صورت حمله علیه عراق ایران بی‌طرف بماند و از گروه باقر حکیم هم جانبداری نکند. بخش پایانی این مقاله رو به سوی علایق آمریکا و ایران نسبت به افغانستان دارد و خانم کریستیان هوفمن، خبرنگار فرانکفورت آلگماینه در تهران، در این پیوند می نویسد تهران و واشنگتن هر دو نسبت به آنچه که طی 1 سال اخیر در افغانستان گذشت از یکدیگر مایوس شدند. ایران خود را سرخورده و مایوس می داند، چرا که پس از همکاری‌هایش در سرنگونی طالبان چیزی آیدش نشد جز آنکه در ردیف کشورهای موسوم به محور شرارت قرار گرفت. آمریکا هم خود را مایوس احساس می کند، زیرا به زعم آن کشور ایران به اعضای سازمان القاعده پناه داده و در بی سواد ساختن حکومت کرزی هم تلاش کرده. با تمام اینها روزنامه فرانکفورت آلگماینه در پایان می نویسد روز سه‌شنبه محمد خاتمی پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن برای حل و فصل مسئله عراق هم می بایستی یک گروه کاری بین المللی برپا شود. همان ابتکاری که بدوند در مورد افغانستان عملی شد. در این گرده همایی 6 کشور پیرامونی عراق به اضافه 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل شرکت می کنند. به باور این روزنامه آلمانی این طرح محمد خاتمی در واقع پیشنهاد گفتگو با آمریکا است.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. سپاسگزارم از همراهی و توجه شما. امیدوارم که برنامه‌های ما تا اینجا مورد پسندتان قرار گرفته باشد. یادآوری می‌کنم که برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو آزادی را می‌توانید هر شب از ساعت 22:30 10:30 شب به وقت ایران گوش کنید به مدت 2 ساعت که معمولاً در ساعت نخست آن برنامه شادی را داریم، برنامه‌ای که اختصاص دارد به موسیقی پاپ و در ساعت پایانی هر شب میزه گردی داریم درباره مسائل ایران با حضور صاحب نظران و کارشناسان. اما همچنان که پیشتر به آگاهی شما رسید، از روز دوشنبه هفته آینده برنامه‌های رادیو آزادی دچار تغییرات عمده‌ای خواهد شد که در ادامه برنامه امروز باز از زبان ایرج گرگین سردبیر برنامه‌ها درباره این تغییرات خواهیم شنید. اما در اینجا با هم به ترانه‌ای گوش می‌کنیم از مارتیک با عنوان 40 سال خاطر.
خونه کهنه سالم تا کنار آبی های شمالم، از شهر ما تا اون دور دورا، از کوچه تا تا پس کوچه ما، حس دارم 40 سال خاطره، از مرغ سحر تا دو پنجره، قصه دارم 40 سال خاطره، از مرغ سحر تا دو پنجره. از اون شبی که در باغ حکایت هم سفر شدیم، به موسم شکفتن نرسیده در به در شدیم، هزار و یک غزل میشه نوشتم، عبد لحظه ها از ابتدای هر حادثه یک گل تا قصه دارم 40 سال خاطره، از مرغ سحر تا دو پنجره، قصه دارم 40 سال خاطره، از مرغ سحر تا دو پنجره. ساز من ای پرستو، بگو از محبوب من قصه بگو، گریه میخواد دلم گریه سی، از دوری گل مثل خار کبیر، قصه دارم 40 سال خاطره، از مرغ سحر تا دو پنجره، قصه دارم 40 سال خاطره، از مرغ سحر تا دو پنجره، قصه دارم 40 سال خاطره، از مرغ سحر قصه دارم 40 سال خاطره، از مرغ سحر تا دو پنجره، از مرغ سحر تا
تا دو پنجره